أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون. صلوات ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. الحمدلله که باز روزی ما شد محضر گرم شما رو درک بکنیم. بحث ما در مهدویت چند جلسه در باب تشبیه امام زمان به امیرالمؤمنین گذشته بود. حالا اگر توفیق ما باشه قصد داریم از این هفته یه چند جلسه که مهمان شما میشیم راجع به اصحاب امام زمان، اون بزرگوارانی که نامشون در روایات اومده. بالاخره بعضی از یاران امام زمان در روز ظهور از احیا هستن. انشالله که تک تک من و شماها اون روز در زمره یاران باشیم و درک کنیم اون روز رو. بعضی از یاران حضرت هم از امواتی هستن که رجعت میکنن دیگه. فراوان هم روایات در این باب داریم. امام رضا علیه السلام فرمود کسی که اعتقاد به رجعت نداشته باشد از ما اهل بیت نیست. رجعت یکی از اصول مذهب شیعه است. درسته که جزء اصول دین نیست، اما باور به رجعت جزء ضروریات تشیعه. نمیشه کسی ادعای تشیع داشته باشد اما اعتقاد به رجعت نداشته باشد. فراوان هم روایات مستند و قابل اعتنا راجع به این مسئله داریم. خب بعضی از اصحاب اهل بیت، بعضی از انبیا، حتی جناب یوشع ابن نون، جناب الیاس نبی، جناب خضر نبی و خیلی از انبیای الهی نامشون هست در روایات که در روز ظهور رجعت میکنن. حضرت عیسی که به عنوان وزیر حضرت حجت در روز ظهور بر می گردن و بازگشت دارن. گرچه عیسی به قول معروف از دنیا نرفت، اما خب خیلی از انبیایی که از دنیا رفتند هم بر می گردن. یکی از اصحاب امیرالمومنین که در روایات ما نامش در میان فرماندهان لشکر حضرت حجت هست و روز ظهور رجعت میکنه، جناب سلمان فارسی، همان سلمانی که امام صادق فرمود او را دیگر سلمان فارسی نخوانید، بگویید سلمان محمدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چرا؟ یا امام صادق فرمود سه تا نکته داشت سلمان که او را متمایز از دیگران میکرد. عاشق علم بود، دانستن و دوست داشت. العلم نورون، علم صرف سواد و تلمبار سیاهی ها نیست. علم اون حقیقتیه که آدم رو به خدا نزدیک بکنه. دو، سلمان فقر رو بر غنا ترجیح میداد. آیا این به این معناست که سلمان عاشق این بود مردم فقیر شن؟ نه خیر، که در ادامه خواهیم گفت. اتفاقا سیره سلمان عکس این مسئله است. سلمان همه کار میکرد که مردم فقیر نباشن. نکته این روایت در اینجاست. قبلا هم شاید بعضی از من شنیده باشن این تحلیل رو. همان معصومی که، همان پیغمبری که میفرماید فقر عامل بیدینی در جامعه است، از یه در فقر بیاد از در دیگه دین مردم میره، همین پیغمبر هم میفرماد من پیغمبر از فتنه سراء در بین امتم بیشتر از فتنه زراء میترسم، از فتنه پولداری بیشتر از فتنه فقر میترسم. نه اینکه فقر چیز خوبیه ها، نه، منظور پیغمبر اینه که اگه 10 بار میگی لعنت به فقر، 11 بار بگو لعنت به اشرافیگری. کلان که به قصه نگاه میکنید، ثروتمندا بیشتر شهید میدن یا فقرا؟ ببینید شهدای شهر شما بچه های جنوب شهر بودن یا بچه های بالا شهر؟ قاطبه بچه های پابرهنه جنوب شهر هن. خدا حفظ کن آیت الله جوادی ها، میفرمود حج رو اغنیا میرن اما کعبه رو فقرا و پابرهنه ها حفظ میکنن. شمال شهر بیشتر هیئت داره یا جنوب شهر؟ فقرا بیشتر هیئت میگیرن برای اهل. و به همین نسبت رو مسئله های دیگه هم که برید ببین، ما شهید پولدار هم داریم، فقیر گناهکار هم زیاد داریم تو جامعه، اهل فسادی که فقیر باشن هم زیاد داریم تو جامعه. داریم کلان به ماجرا نگاه میکنیم. وقتی نسبت بگیرید میبینید علمداری دین با فقرا بیشتر بوده تا با سرمایه‌دارها. چرا پیغمبر مسجد النبی رو در حیات خانه ابو ایوب انصاری ساخت؟ ابو ایوب جز به، حالا من میگم حیات خانهش، بعضی الان ذهنیتشون به این سمت میره که بس این آدم فقیر نبوده که یه همچین حیاتی یا همچین خونه ای داشته. نه، یثرب مدینه قبل از اومدن پیغمبر یه روستای بزرگ بود. شما همین الان هم تو این روستاهای بیابونی، بازم روستاهای شمال نمیگم که ویلا سازی شده و زمین قیمت پیدا کرده، تو بیابونهای یزد، کرمان، سیستان، بلوچستان، روستاها که برید میبینید ممکنه طرف به نون شبش محتاج باشه ولی حیات خونش 2000 متره. یثرب روستا بوده. ابو ایوب انصاری همه سرمایه زندگیش یه بزغاله بود از دام و طیورش. شب عروسی از زهرا و امیرالمومنین هم این بزغاله رو آورد پیش پیغمبر، گفت یا رسول الله میخوام در عروسی علی و فاطمه سهیم باشم، منم یه نمکی تو ولیمه عروسی علی و فاطمه بپاشم. پیغمبر فرمود ابو ایوب ازت قبول نمیکنم، همه زندگیت اینه. زد زیر گریه، گفت آقا بدبخت بیچاره ها دل ندارن سهم داشته باشن در ولیمه سفره علی و فاطمه. پیغمبر گریه ابو ایوب دید، بزغاله رو قبول کرد ازش. شب اول حضور پیغمبر در مدینه هم پیغمبر فرمود شتر من مأموره، هر جا این شتر نشست من شب رو اونجا استراحت میکنم، و این شتر در به خانه ابو ایوب انصاری نشست. ابو ایوب جزء فقرای مدینه بود، لباسهای وصل زده میپوشید، و پیغمبر وقتی مسجد النبی رو در حیات خانه ابو ایوب بنا میکنه، یعنی مردم بدانید انقلاب نبوی صدورش با پابرهنگانه. همونی که امام راحل فرمود یک موی کوخنشین ها رو با 100 تا کاخنشین عوض نمیکنم. منظور سلمان اینه که فقر رو بر غنا ترجیح میداد. سلمان میدونه که بین پابرهنه ها میتونه معرفت رو پیدا کنه، بین پا به رهنه ها میتونه ایمان حقیقی و جهادی رو پیدا کنه. سوم فرمود جعل هواه و هوا علی علیه السلام. اونجا که نمیدونم میل امامم چیه، تلاش میکنم خودم به شناخت برسم، اما جایی که فهمیدم میل امامم چیه، سلمان مراقب خلاف میل امامش میلی هم حتی نداشته باشه، چه برسه به عمل. این نقطه ایه که خود منم توش لنگم، و دعا کنیم مثل همچین وقتهایی، اوقات مقدسی، غروب جمعه هایی، که خدا ما رو هم مثل سلمان میلمون و هوای دلمون و مطابق هوای دل امام زمان قرار بده. غیر از منا اهل البیت بودن، بازم روایاتی در وصف سلمان داریم فراوان. 700-800 صفحه کتاب نوشته، نفس الرحمن فی فضائل سلمان، مرحوم استاد شیخ عباس قمی، مرحوم محدث نوری، کم در وصف سلمان کتاب نوشته نشده. یه روایتی هم امیرالمؤمنین در وصف سلمان فرمود سلمان الخیر. اینو میگم برای اهلش، برای اهل تحقیق، که هر جایی میکروفونی به دستشون اومد، سمیناری، پای تابلوی رفتن، هر آنچه در وصف هر صحابی پیغمبر دیدن، یکی در وصف یه صحابه پیغمبر گفت فلانی مظهر خیر است، سری باور نکنید، اینا وقتی دیدن مولا به سلمان سلمان الخیر فرمود، گفتن معادل سازی کنیم، هم عرض سازی کنیم، دیگران رو هم مساق خیر خطاب بکنیم که سلمان رو در جامعه کمرنگ کنیم. خب سلمان کی بوده و چی شده که به این نقطه رسیده؟ جنگ بدر و جنگ احد شما اسمی از سلمان نمیبینید. دو جنگ ابتدایی زمان رسول الله سلمان نیست. ظاهراً سلمان سال دوم یا سوم هجری تازه به مدینه میاد. مدینه اومدنش هم در غالب و در هیئت یک اسیره. سلمان برده یک پیرزن یهودی از بنی نظیر بود که پیغمبر سلمان رو از این پیرزن یهودی خرید، پول داد، 300 تا نخل برای این پیرزن تو مدینه کاشت، یه باغ براش آباد کرد، شد شرط آزادی سلمان که از اون سال به بعد دیگه سلمانو در نبردهای پیغمبر میبینید، ویژه نبرد خندق. از ابعاد عرفانی سلمان زیاد برای من و شماها گفتن، اما ما چون بنا داریم دور هم که میشینیم یه قدری راجع به انتظار جهادی با هم صحبت بکنیم، یه ذره میخوام از روحیه جهادی سلمان براتون بگم. اقل سنی که برای سلمان نوشتن 250 ساله. این حد اقله ها. یعنی بالاتر 300 سال 350 سال هم نوشتن، سلمان وصی وصی حضرت عیسی بود. خیلی قدیمی تر از تولد کالبدی و مادی رسول الله و بعثت پیغمبره. یعنی در زمان پیغمبر حالا یه 20 سالی هم 25 سالی هم مونده سلمان از دنیا بره ها، سلمان اقلن 220 سال رو داشته در عصر رسول الله. اما در کندن خندق عزیزان نوشتن سلمان قد 10 مرد جنگی کار میکرد. بنده نقلی دیدم که سلمان در کندن خندق بیهوش شد از فرط کار. قصه جنگ احزاب که دور مدینه دارن خندق میکنن، مسلمونا گاهی دو روز و سه روز نون هم گیرشون نمیومد، با شکم گرسنه کار میکردن. و بدونیم نه تنها دلار 100 تومانی و 120 تومانی، در شکم گرسنه ای که دو سه روز غذا گیرشون نمیومد، همسر پیغمبر عایشه میگه ما تا جنگ خیبر یه شکم سیر خرما نخورده بودیم. غالب مسلمان ها شکمشون سیر نمیشد. سلمان از اصحاب صفه بود، همون اصحابی که اوایل هجرت پیغمبر در مدینه سر رو سنگ میذاشتن و میخوابیدن، یه بالش و یه رخت خواب نداشتن، حسیری که زیرشون باشه نداشتن، ولی پرچم توحید رو نگه داشتن، به نسل های بعد رسوندن. قد 10 مرد جنگی کار میکن. سلمان بیهوش شد در کندن خندق. این یعنی چی؟ این یعنی روحیه جهادی سلمان. جلد 99 بهار علامه مجلسی، مجلسی رحمه الله یه متنی تعبیری میاره از عنوانش، حالا اینه میگه زیارتنامه سلمان فارسیه، اینی که من مجلسی دارم نقل میکنم. البته مستقیم معصور از معصوم نیست، اما به عنوان متن زیارتنامه سلمانه. در متن این زیارتنامه اومده اولهم الی معرفته قدمن آخرهم بهی نطقن. سلمان کسی بود که تا آخرین نفس مبارزه و جهاد رو رها نکرد. اگر میبینید شب عروسی امیرالمومنین و حضرت زهرا، به قول امروزی ها میگن ساقدوش، حالا اون وقتا یه چیز دیگه میگفتن مهار ناقه مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها، ساقدوش حضرت زهرا ام المومنین ام سلمه بود که به گمونم یه هفته ای ما توفیق داشتیم تو این یکی دو سال پرونده این بانوی بزرگوار رو باز کنیم و به عزیزان گفتیم که امام صادق فرمود در بین زنان پیغمبر افضلهن خدیجه و بعدها ام سلمه و بعدها میمونه، بعد از حضرت خدیجه با فضیلت ترین زنان پیغمبر ام المومنین ام سلمه بود. مهار ناقه و شتر حضرت زهرا که خانوم رو از منزل پدری تا خانه به خانه امیرالمومنین ببرند، مهار این ناقه با سلمان بود. این قصه ها رو کم نبینید. حضور در تشییع حضرت زهرا، اینی که خانوم در ایامی که عموی پدرشون جناب عباس ابن عبدالمطلب رو به عیادت نمیپذیرفت، فرمود برید بهش بگید انها ثقیله، حالم خوش نیست، سنگینم، نمیخوام ببینمه. تو همین ایام میفرمود علی جان چند وقتی سلمان به ما سر نزده، بگو سلمان یه سری به ما بزنه. اینا تفسیر همون آیه قرآنه که فمن تبعنی فهو منی. پیغمبر فرمود روز قیامت همه سببها و نسبتها منقطع الا سببی و نسبی، فقط نسبت با من پیغمبر، یعنی اون کسایی که بیش از همه تبعیت از من کردن، اونها به من پیغمبر وابسته. ما در نقل داریم خب سلمانی که شناسنامه ای هفت پشت با اهل بیت غریب است، خرمای صدقه آوردن برای پیغمبر. خرما حالا صدقه واجب و مستحب داره. اینی که میگن صدقه بر سادات حرومه، بدانید صدقه واجب بر سادات حرومه. فطریه‌ای که آخر ماه رمضان داری جدا میکنی، غیر سید نمیتونه به سید فطریه بده. زکات واجب بر سادات حرومه. این صدقه مستحبی که صبح به صبح 10,000 تومان، 20,000 تومان، 50,000 تومان تو صندوق صدقات میندازید، این مستحبیه رو میتونید به سید نیازمند بدید. خرمای صدقه واجب برای رسول الله آوردن، پیغمبر لب به این خرما نزد. سلمان نشسته بود یه دونه خرما برداشت تو دهانش بذاره، تا پیغمبر این صحنه رو دید دست برد خرما رو از دهان سلمان کشید بیرون. فرمود سلمان دیگه آن چه بر من پیغمبر حرامه بر تو هم حرامه. این منا اهل البیت شدن سلمان خیلی عوالم داره، خیلی مراتب داره، تا جایی که صدیقه طاهره میفرماد علی جان به سلمان بگو به ما سر بزنه. داریم دیگه راجع به بعضی از اصحاب اهل بیت، جناب ابو حمزه سومالی در احوالاتشون هست، هر وقت امام سجاد، امام باقر ایشون رو میدیدن میفرمودن ما هر وقت تو رو میبینیم لاستریح، محل استراحت و راحتی ما، خستگیمون در میره وقتی ابو حمزه سومالی رو میبینیم. سلمانی هم چی شخصیتیه، روحیه جهادی که گفتم قدری تا نفس آخر تو این عالم پای کار امیرالمومنین ایستاد. میخوام یه قدری راجع به جنس مبارزاتی سلمان باهاتون حرف بزنم. آقا سلمان از اون کساییه که افق نگاهش بلنده، فقط محله خودش رو نمیبینه، فقط عصر خودش رو نمیبینه، حرکتی انجام میده، حرفی میزنه، نگاه به 100 سال آینده شیعه داره. سلمان بهره ای از علم غیب داشت، به هر حال اهل بیت بهش چشونده بودن، منتها این علم غیبه رو سلمان از این عرفایی نیست که دو طرف دار عالم باشه، هم بخواد جبهه باطل رو نگه داره هم جبهه حق رو، نه، عرفانی هم اگر داره خرج جبهه حق میکنه، پیشگویی هم اگر سلمان بلده، آینده ای رو هم اگر میبینه سلمان خرج جبهه حق میکنه. گفت تو مدینه هر وقت شطوری را که به آن عسکر میگفتند را میدید، ازاره آ جمل الذی یقال له عسکر، هر وقت سلمان اون شطوری که بهش عسکر میگفتن رو میدید، فیضربه، میزد روی این شطوره، میگم از مدینه برو بیرون، جات مدینه نیست. مردم میگفتن خدایا این سلمان پیرمرد شده دیگه، به قول امروزی ها کمر خمیده شده، شاید دیگه عقل و هوشش از دست داده، خب شطور رو برای چی میزنی پشتش میگی از مدینه برو بیرون جات مدینه نیست. گذشت، الانی که داریم حرفشو میزنیم دیگه سلمان در غیر حیات نیست، سلمان از دنیا رفته، مولا به حکومت رسید، شد فتنه جمل و مردم آن شطوری که سلمان در مدینه با دست روی آن شطور میزد را در جنگ جمل دیدن و همین سبب شد یه عده توبه کنن سمت علی بیان. اینا رو من تحلیل میکنم و یه ذره جلوتر بریم چند تا گزارش بگم براتون. وقتی که سلمان می اومد مدائن برای استانداری حاکم دوم، تو راه وقتی از کربلا رد می شد به دوروریا همراه ها خبر داد، گفت بهترین های عالم رو این خاک از دنیا می رن. سلمان یه روزی بارش به نهروان افتاد، گفت اهل شقاوت خونشون رو این زمین روی خاک می ریزه. یعنی هر جا میرفت دنبال این بود، اون افق دیده، اون آینده‌ای که بلده میبینه رو ترسیم میکرد برای دیگران. همه من و شماها از بچگی پای منبرها اینطور شنیدیم. میگن وقتی امام حسین و زهیر تو راه کربلا همدیگر رو دیدن، هیچ کتابی هیچ جایی ننوشته تو اون 5 دقیقه 10 دقیقه گفتگوی بین ابا عبدالله و زهیر چی گذشت. زهیری که دوست نداشت با امام حسین هم منزل بشه، حتی یا 5 کیلومتر جلوتر یا 5 کیلومتر عقبتر اتراق میکرد. یهو زهیر از خدمت امام حسین برگشت، به زنش گفت میخوام طلاقت بدم، اسمت تو شناسنامم نباشه، رفتم کربلا شهید شدم، به جرم این که زن من هستی زندونیت نکنن. زنه گفت چی شد؟ من تهیجت کردم، گفتم برو پیش امام حسین، حالا میخوای منو کنار بزنی سبقت بگیری؟ قصه چیه؟ همه میگن آقا نمیدونیم امام حسین به زهیر چی فرمود، ولی من به نظرم میاد میشه از دل این گزارش یه اماره هایی حاصل کرد که بین امام حسین و زهیر چی گذشت. زهیر برگشت پیش زنش، گفت زن 30 سال پیش زمان حاکم سوم رفته بودیم فتوحات در منطقه قفقاز، آذربایجان امروزی خودمون، برنده هم شدیم، کلی غنیمت جنگی گیرمون اومد، پول و پله به هم زدیم، طلا، نقره، کنیز، برده. تو راه برگشت رسیدیم مدائن، سلمان منو دید، گفت زهیر خوشحالی؟ کیفت کوکه؟ به قول امروزی ها کبکت خروس میخونه. گفتم سلمان چرا خوشحال نباشیم، رفتیم فتوحات برنده هم شدیم، بار 10 ساله 100 ساله رو یه شبه بستیم، بایدم خوشحال باشیم. یه جمله سلمان به من گفت، یه روزی دیدی نوه پیغمبر داره میره کربلا، اونجا بیشتر گیرت میاد، جانمونی. به نظرم چون فاصله کربلا تا دوران حکومت حاکم سوم یه فاصله 30 ساله ایه دیگه، سلمان اصلا قبل حکومت امیرالمومنین از دنیا رفت. به نظرم زهیر این جمله سلمان رو باید یادش رفته باشه. شما الان جملاتی که 30 سال پیش با یه نفر صحبت کردید، گفتگو کردید و یادتونه؟ نه. به گمونم امام حسین همینو به زهیر فرمود، یادت 30 سال پیش از قفقاز برمیگشتی سلمان یه همچین حرفی بهت زد؟ آره آره آقا یه چیزایی یادمه. فرمود من نوه پیغمبرم دارم میرم کربلا، جانمونی. سلمان حتی آتش زدن پرده کعبه توسط زبیریان که شما در سریال مختارنامه هم دیدید، این رو هم پیش بینی کرده بود. سلمان در جریان مظلومیت و غصب خلافت امیرالمومنین به مردم میگفت تا سال 70 هجری ظهور رو عقب انداختید، آوارگی رو تا سال 70 هجری عقب انداختید. مردم میگن حالا چرا سلمان میگه 70؟ بعضی هم میگن گفت 70 سال بعد، که بعدها ما در روایتی که ابو حمزه صومالی از امام صادق و امام باقر نقل میکنه میفهمیم منظور قصه عدد 70 چیه و یه وقتی براتون توضیح داده. چی میخوای تحلیل کنی برای ما شیخ؟ چی رو میخوای برای ما الگو سازی کنی؟ مگه ما مثل سلمان علم غیب داریم؟ نه. سلمان به گمونم داره به ما یاد میده کسانی به درد مکتب اهل بیت میخورن که یاد بگیرن الان مبارزه کنن برای آینده. شاید قبلا این مثل رو از من شنیده باشید ها. شما نماز صبح میخونید، نماز ظهر میخونید، واجباتتون رو انجام میدید، واجبات فردی رو. در عمل به واجبات دنبال این هستید که مزدش رو در لحظه بگیرید. نه، ما هیچ وقت در اعمال فقهیمون کارگر روزمزد نیستیم. خدا یه نماز ظهر رو از خوندم، بی زحمت حق و زحمه رو بزن به کارتم. نه، این مدلی نیستیم ما. چرا به مبارزه میرسه همه عادت کردیم چون داریم مبارزه میکنیم مزدش رو نسل ما و در معاصر ما باید بچینن. الزاماً اینجوری نیست. رئیس علی دلواری، هر عقل سلیمی میدونه امپریالیسمی که از هندوستان تا افریقا رو تحت سیطره و استعمارش داره تو با 400-500 تا رفیق و فدایی نمیتونی در بوشهر در برابر همه امپریالیست بجنگی. میرزا کوچک خان، واقعا تو ذهنیتت بر این بود که در نهضت جنگل میتوانی همه قدرت‌های شرق و غرب را از این مملکت بیرون کنی؟ از انگلستان تا شوروی؟ نه، من میرزا کوچک خان یاد گرفتم یه مبارزه‌ای رو من شروع کنم 100 سال بعد مردم میوشه بچینم. به نظرم برای الگو گرفتن از سلمان نیاز نیست مثل سلمان علم غیب داشته باشید، مثل شهید اندرزگوها علم غیب داشته باشید، که میدونید به زنش گفت بعد از انقلاب که پا میگیره پرچمم به دست سید علی نامی میفته که او پرچم رو به ظهور خواهد رسون. بعد زنش میگه بهش گفتم خودت رو میگی چون شهید اندرزگو اسمش سید علی بود. گفت نه، اون که من میگم من نیست. حتما باید مثل اندرزگو علم غیب داشته باشیم؟ نه، نیاز نیست آینده را حتما ببینید. شما فقط لازمه تربیت فکریتون تربیت دینی باشه. وقتی مبارزه میکنید 50 سال آینده رو ببینید، 100 سال آینده رو ببینید. الان که شما برنده میشید فقط شما پیروز نمیشید، داوود نبی هم پیروز میشه، یعقوب نبی هم پیروز میشه، زکریای نبی هم پیروز میشه. پرچم توحید یه پرچم توحید. لذا من یه باوری دارم در جنس مبارزه کردنهای سلمان. من هر چه گشتم در تون، سلمان حکومت مولا رو درک نکرد، قبل از حکومت مولا از دنیا رفت. سلمان جمل و صفین و نهروان رو ندید، ولی اون 25 سال مظلومیت امیرالمؤمنین، سلمان خیلی مدل جذابی داره برای مبارزه کردن. به نظرم سلمان فهمید باید یه جوری مبارزه کنم 100 سال بعد دودش به چشم شیعیان نده. آیان ما مبارزه رو به اسلحه برداشتن و شلیک کردن میبینیم، سلمان بلده با گل و شیرینی هم مبارزه کنه. یعنی چی؟ یکی از اصحاب پیغمبر بود که خیلی تعصب به مسئله قبیله گرایی داشت. اصلا هر وقت میومد مسجد میدید سلمان کنار پیغمبر نشسته یه غوری میزد، میگو ببین به چه فلاکت و بدبختی افتادیم ما اعراب که سلمان کنار پیغمبر باید بشینه. بعد ما گرد نشستن دور پیغمبر دیگه، مجلس بالا و پایین نداشته باشه، بعد ما باید بریم اون سر دایره بشیم. همین قدم اذیت میشه. سلمان گل شیرینی گرفت، به قول امروزیان رفت خواستگاری دختر این صحابه پیغمبر و او با توپ پر سلمان رو از خونش بیرون کرد. دختر بد نمیدم. سلمان اومد بین مردم گفت مردم یادتونه پیغمبر میفرمود من منا اهل بیتم، من منا هم جزء خانواده پیغمبرم. آره سلمان یادمونه، ببینید دیگه به منا دختر نمیده. من که باورم اینه اگه میخواست دخترم بده دیگه تا دم سفره عقد بود بعدش سلمان بله رو نمیگفت. ولی خب حالا سلمان تو برای چی اصلا جات مگه اونجا برای خواستگاری رفتن؟ یاد بگیرید دیگه، باید با گل و شیرینی هم بتونید مبارزه کنید. سلمان استاد مبارزه ایجابی است که در عین زدن نفاق دو قطبی سازی در جامعه دینی به راه نندازد. اولین نفری که در جهان اسلام اشهد ان علی ام ولی الله رو در دل اذان آورد سلمان و ابوذر بودند. حد فاصل قدیر خم تا شهادت پیغمبر، پیغمبر هنوز زنده است، تقریر معصوم هم مثل قول و فعل معصوم حجت. جلو چش پیغمبر تو مدینه از بعد از قدیر سلمان و ابوذر دیدن تحرک منافقین بعد از قدیر خم زیاد شد. گفتن باید یه کار تو چشم برای مولا انجام بدیم. چه کنیم؟ نمیتونیم که دو قطبی سازی در جامعه را بندازیم. خب پیشنهادت چیه ابوذر؟ پیشنهادت چیه سلمان؟ گفتن ما یه مبارزه ایجابی میکنیم، از این به بعد نماد قدیر را در دل اذان فریاد میزنیم. منافقین میومدن پیش پیغمبر یا رسول الله شما هنوز زنده ای؟ سلمان بدعت رو شروع کرد. چه میکنه؟ اشهد ان علی ام ولی الله تو اذان میگه. پیغمبر فرمود انسیتم قولی فی قدیر خم؟ مگه یادتون رفت من در قدیر چه گفتم؟ گفتم همه دین ولایت علیه دیگه. راست میگید، اشهد ان علی ام ولی الله جزء اذان نیست، اذان جزء اشهد ان علی ام ولی الله. ببین هم داره تثبیت میکنه علی دوستیو، هم داره مبارزه با نفاق میکنه، هم دو قطبی سازی نکرده. این خیلی مهمه در سیره اصحاب تو اون 25 سال رصد بشه این نگاه مبارزاتی. یه مثال دیگه بزنم، هوام سرده نمیخوام انتقام بگیرم ازتون، نیم ساعت منم پر شده. شب عقبه، گردنه عقبه، پیغمبر توسط 10 منافق ترور شد، منتها ترور نافرجام موند. 10 منافق سنگ بزرگی رو انداختن از بالای تپه پایین که شتر پیغمبر رو رم بدن، شتر ته دره بیفته، پیغمبر به شهادت برسه. به اذن الهی شتر آرام گرفت، پیغمبر جان سالم به در برد. حذیفه اون شب کنار ناقه پیغمبر. میگه حالا دو نقله، یه نقلی پیغمبر اسم اون 10 منافق را به حذیفه فرمود، یه نقلم اینه که حالا یه رعد و برقی زد، یه لحظه یه نوری در آسمان ایجاد شد، حذیفه میگه من چهره ها رو دیدم از چند متری و شناختم. حذیفه معروف شد به محرم اسرار پیغمبر، صاحب سر پیغمبر. حذیفه الان میدونه اون 10 تا کیه. ما دو مدل مبارزه داریم، یه مبارزه بگم بگم که یا رسول الله اجازه بدید من صبح تو مدینه اسم این 10 منافق رو بگم، اینا رو بیابرو کنم. اون وقت نتیجه چی میشه؟ یه هفته بگم بگم های حذیفه میاد تیتر اخبار روزنامه ها، اونوریان بر میگردن میگن سندت کو؟ دوربین داشتی شب عقبه؟ فیلم برداری کردی؟ سندی داری که این 10 نفر میخواستن پیغمبر رو بکشن؟ یه دعوای سیاسی رسانه‌ای را میندازی حذیفه، بدون هیچ خروجی یا علی پا میشه میره خونه. تاریخ مصرف مبارزه تو یه هفته است حذیفه، بعد دیگه هیچ کی به حرفات استناد نمیکنه. ولی حالا یه مدلم من پیغمبر یادت میدم حذیفه. مدل من پیغمبر اینه، اسم این 10 تا رو نگو، ولی هیچ وقت تو تشییع جنازه اینا شرکت نکن. ببین یه موقع تو میگی پشت میکروفون اسم فلان کس و فلان کس بیارم بگم او منافقه، او دزده، او فاسده، او قاتل رسول الله است. نه، یه موقع میگم آقا فردا تشییع جنازه فلان رجل سیاسیه، من قول دادم ولیمه حج بابامه میخوام برم شهرستان، نیستم تشییع بیام. این که دو قطبی سازی نیست، خیلی فرق داره جنس مبارزه. بعضی از صحابه پیغمبر میگفتن حالا دیگه پیغمبر از دنیا رفته، حذیفه هم مردونگی کرد، جنس مبارزه تقیه‌ای رو یاد گرفته. میگفت ما میخواستیم ببینیم کی مؤمنه کی منافق، نگاه میکردیم ببینیم حذیفه به بدنش نماز میخونه یا نمیخونه. حذیفه نمیومد نماز میت، میفهمیدیم اون منافقه. الان تاریخ مصرف کارت بلند مدت تره و حالا میخوام خروجیشو بگم. بعضی خیال میکنن ما میگیم مبارزه تقیه‌ای در عین حفظ وحدت باید حقایق را بگویید و تبیین کنید برای مردم، خیال میکنن تقیه مبارزه ترسوهاست. نه خیر، تقیه مبارزه خوش سلیقه هاست. حذیفه نمی اومد نماز میت رو، یه روزی یه دزی اصحاب نشستن دور هم گفتن خب این شطور یه روزی در خونه ما میخوابه، ما میفتیم میمیدیم، حذیفه نیاد نماز میت ما شرکت کنه که بیابرو میشیم، چیکار کنیم؟ باید یه فکری کرد. گفتن حذیفه تو و سلمان استانداری مدائن رو بهتون میدیم، تو و سلمان پاشید برید مدائن، یه 2000 کیلومتر 1500 کیلومتر از مدینه دور شید، شما که نباشید مدینه. اینا حالا تو دلشون میگن دیگه، حاضر شدن یه استانداری به سلمان و حذیفه بدن که روزی که ما داریم از دنیا میریم اینا مدینه نباشن، آب روی ما را ببرن. حالا ببینید در دل استانداری مدائن سلمان چه گلهایی برای مولا میکنه. مسلم مجاشعی یه جوونی بود اول جنگ جمل، مولا فرمود دنبال یه جوون شیردل میگردم. قرآن به دست بره بین دوتا لشکر وایسته، لشکر مقابل رو هدایت کنه به حکمیت قرآن. برخلاف صفین، مولا در جمل و نهروان اصرار بر تعویق جنگ و اصرار بر این داشت که با قرآن حکمیت اتفاقا شکل بگیرد. در درون نظام باید همه را دعوت به وحدت بر قرآن بکنید و عدم جنگ و نزاع. مولا فرمود ولی جلو جلو بهتون خبر میدم ها، هر کی قرآن به دست بره جلو لشکر مقابل بیسته میکشنش. با علم به شهادتم پا رو مین میذاری؟ جیگری که بچه های تخریبچی داشتن یه جیگر دیگه ای بود. مسلم مجاشعی سه مرتبه بلند شد گفت آقا من پایه این کارم. بار سوم مولا قرآن به دستش داد، یه توبیخ هم کرد مولا لشگریان رو، فرمود این همه پیر تا پال بین جمع هستن، یه پیر مرد بلند نشد، با اینکه عمرشو کرده، با اینکه نوه هاشم دیده، با اینکه نتیجه هاشم دیده، ولی این جوانی که هنوز شاید ازدواجم نکرده باشه، هزار و یک آرزو داره، گزینه شهادت طلبی. مسلم مجاشعی قرآن به دست رفت بین دو لشکر و شهید شد. این جوان کجا شیعه شد؟ این جوان بچه مدائن بود، شیعه به دست سلمان بود، شیعه به دست حذیفه بود. ببینم یه هفته بگم را بندازم تیتر اخبار و روزنامه ها بشم، بعد تبش به خوابه مبارزه است، یا در غالب استانداری برم در مدائن شیعه سازی کنم. سریال مختارنامه قسمت اولش رو به ذهنتون بیارید، وقتی امام مجتبی زخمی شد آقا رو آوردن مدائن در لایه‌های امنیتی برای درمان، مختار به عموش گفت چرا مدائن؟ گفت اینجا شیعیان قابل اعتماد داره. این نسل شیعیان مرتضی علی رو در مدائن کی ساخت؟ سلمان. کی ساخت؟ در همان دوره 25 سال مظلومیت علی. به خدا که خروجی مبارزه تقیه‌ای، مبارزه ایجابی، مبارزه خوش‌سلیقه‌ها بیشتر از مبارزه سلبیه. در درون جامعه دارم عرض میکنم یاد بگیریم مثل سلمان در مبارزه کردن و در جهاد دو قطبی سازی را نندازیم، یک دو خروجی بهتر دریافت کنی. و این سلمان این حق داره، این لطف شاملش میشه. روزی که از دنیا رفت، امیرالمؤمنین از مدینه تیل عرض کرد، مدائن اومد. مردم در مدائن میگن با چشمامون شاهد بودیم، خود علی اومد مدائن، سلمانو غسل داد، سلمانو کفن کرد، سلمانو دفن کرد. بله به این سلمان میرسه. عرفان سلمان عرفان در دل میدان جهاده، عرفان سلمان عرفان کنج خونه نشستن نیست. به سلمان میرسه بالا بالینش علی بیاد. و مولایی که فرمود یا حارس و همدانی فمن یموت یرنی، هر کی بمیره لحظه مرگ من علی رو میبینه، منتها اینکه در چه هیئتی ببینه. علی خوشنود از بندگی من، یا علی که گلمند از جنس تشیع منه. این ایامو منسوب کردن به خانوم ام کلثوم سلام الله علیها. دلم میخواد همین بهانه اسم دختر امیرالمؤمنین رو بیاریم برای روزه خوندنمون. اسم این خانوم هم در روزه ها کم نقل نشده عزیزان. غروب عاشورا اسم ام کلثوم در غارت خیام زیاد آمده است، که من میگم بیشتر از اسم حضرت زینب اسم ام کلثوم اومده. انتصر قرتها، مردم گوشواره ام کلثوم هم شکست و به غارت رفت. سه ساله ابا عبدالله تو خرابه شام شهید شد، همه غصه دارن، همه عزادارن. عزاداری ام کلثوم یه جور دیگه بود، دور خرابه راه میرفت با دست پشت دست میزد گریه میکرد. زینب کبرا فرمود خواهرم تو یه جور دیگه بیتابی میکنی. فرمود زینب جان ساعتی پیش قبل شهادتش این بچه با من درد دل میکرد. فرمود عمه ما مسلمان نیستیم. چرا عمه جان؟ فرمود چند روزی ما شکم سیر غذا نخوردیم، همه گریه و غصه من و ام کلثوم از اینه که من میدونم این بچه گرسنه شهید شد. کم سر این بچه ها بر دامن ام کلثوم نبوده ها. میخوام روزه رو از این مسیر بخونم. یزید ملعون به امام سجاد علیه السلام گفت درخواستی اگر داری بگو. امام سجاد فرمود سه درخواست دارم، یکیش این بود. فرمود یزید بگو هر آنچه از ما اهل بیت به غارت بردن رو برگردونه. گفت اون پارچه های پاره شده، اون طلاهایی که پاره شده تکه تکه شده به چه درد میخوره؟ بهتر از اون رو بهتون میدم. امام سجاد فرمود بگو همونها رو برگردونن، آخه فیها مغزل و فاطمه، چادر مادرم فاطمه در اموال غارت شده بود و قلادتها، گردنبند مادرم فاطمه در اموال غارت شده بود. این روزه برای خبره ها و کنایه فهماست. آی خانوما بگمونم چادر مادر ارسیه به دختر میرسه، رو سر دختر باشه، بگمونم گردنبند مادر باید دور گردن دختر باشه.